چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم.
آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم شورای شهر تهران، سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز.
خیلی متشکرم.
اشتباهی شده. من
عذرخواهی می‌کنم. آقای مهندس سید مهدی هاشمی به من ملحق شدن. آره، بچه‌ها به من گفتن که آقای محسن هاشمی به ما پیوستند. من عذرخواهی میکنم،
بعد ارتباط دیر و زود شده. یا
آره، یه مقداری جا به جا شده. حالتون چطور آقای مهندس هاشمی؟
الحمدلله به لطف خدا خدمت شما و همه هموطنان عرض سلام و ادب و احترام دارم، عرض شب بخیر دارم و تبریک عرض بکنم این روز میمون و مبارک تو، به ویژه به مهندسان عزیز کشور اسلامی.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای مهندس سید مهدی هاشمی عزیز. خب یاد طولایی در حوزه خدمت شما عرض بکنم که مدیریت در کشورمون دارن، در حوزه مدیریت کلان سالهای سال به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، سرپرست وزارت کشور بودند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودند، رئیس فدراسیون تیراندازی ما بودند و خدمت شما عرض بکنم که از این دست مدیریت ها خب سالهای سال باید به اشاره بکنیم که در حوزه فعالیت ایشون بوده. آقای مهندس هاشمی عزیز، این مهندس دقیقاً کیه؟ چی کار است؟ چی کار باید بکنه؟ چقدر مهندس الان نزدیک به اون مهندس با اون تعریف و اون خدمت شما عرض بکنم که استانداردهایی که برای این واژه لحاظ می شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و توجهی که به این روز دارید. به هر حال خب روز مهندس که در واقع ولادت مهندس بزرگ کشورمون خواجه نصیرالدین طوسی هستش و این روز رو به نام ایشون نامیدن، خب برابر روش جاری و سنتی که ما در کشورمون داریم اون در واقع ارزش ها و اون ویژگی های هر موضوعی منجر به این میشه که برای بزرگداشت اون و توجه به اون و توجیه شرایط و موضوعیت اجتماعی که داره روزهایی رو نامگذاری میکنن. روز پنج اسفند هم همینطور که عرض کردم روز مهندس شهید و بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز مهندس نامگذاری شده. خب مهندسین ما نقش ویژه و منحصر به فردی در رشد و توسعه کشور داشته و دارن. در بخش های مختلف و گوناگون این اثر بخشی خودشون رو نشون دادن، چه در بحث در واقع مطالعاتی و تحقیقی و چه در بحث اجرایی. مهمترین شاید نماد و ویژگی هایی که برای مهندسین بیشتر مشاهده میشه بحث اون چیزهایی است که اثراتی است که خلق میکنن، حالا در بخش ساختمان یا در بخش صنعت و همینطور سایر بخش معدن، کشاورزی و الاخر. خب در بخش اقتصادی کشور این مهندسین که شاید یکی از موضوعات مبتلا به روز ما هستش، مسائل اقتصادی، نقش ویژه و منحصر به فردی رو میتونن ایفا بکنن. طبیعتا باید جایگاه اونا و پایگاه اونها و وظایف اونا و مطالبات طرفینی که مورد نظر و انتظار هست و به عنوان یک موضوع ما ازش مطلع باشیم و بدونیم او چه وظایفی داره در قبال جامعه و ما چه وظایفی داریم در مقابل یک مهندس. اما به عنوان یک متخصص مهندسین ما در رشته های مختلف شناخته شده و میشن و میتونن نقش محوری رو داشته باشن. من به طور مثال در بخش ساختمان و در بخش اقتصادی عرض بکنم که 35% از گردش مالی ما در بخش عمرانی شکل میگیره، یعنی 35% اقتصاد ما در این بخش گردش میکنه و 15% از اشتغال ما هم در این بخش هستش. و اگر بخوایم در واقع واقعی به موضوع نگاه کنیم، چیزی حدود 50% از سرمایه های کشور ما در این بخش در واقع درگیر هستش و متاسفانه علارغم نیازی که ما در جامعه داریم و اثرات تولیدی و اقتصادی که در این بخش متصدر هستش، ولی بعضا سوداگری ها و یا بی‌توجهی هایی که به این بخش صورت میگیره موجب میشه که هم سرمایه ها در بخش تولیدی و مورد نیاز و انتظار مردم به کار گرفته نشه و همین که در واقع ما مشکل اشتغال رو متاسفانه یه جوری دامنشو بیشتر ببینیم و وسعت پیدا بکنه و بعضا این سرمایه هایی که باید در بخش تولید به کار گرفته بشه میاد و از بخش تولید به دلایل متعدد که یکیش میشه گفت سوداگری هستش به ارشاد خدمتون که بخش های کاذب سوداگری در بازار ما از جمله موضوعات که امروز ما میبینیم، مشکل ارز و سکه و خودرو و خرید و فروش خودرو اینا اختصاص پیدا میکنه و از این طرف کاهش به طور مثال مسکن و کاهش عرضه موجب میشه که قیمت در واقع مسکن هم به نفع متاسفانه به صورت فزایندهی افزایش پیدا بکنه و این عرضه و تولید رو رابطش رو به هم بزنه. امیدوارم مهندسین ما نسبت به این موضوعات که امروزه یکی از دغدغه‌هاشون هستش خیلی عرض خدمتون گلایه‌مند نشن و تلاش بکنن برای اینکه این دوره و این مقطع به نحو مناسبتری انشالله گذرانده بشه و ما بتونیم شرایطی رو به وجود بیاریم که این سرمایه ها رو برگردونیم به بخش تولید و اشتغال و بتونیم تقاضاهای مردم رو هم خصوصا در بخش مسکونی به نحو بهتری پاسخ بدیم و اساسا رونق در واقع کار عمران و آبادی کشور مجدداً به این بخش انشاءالله به نحو مناسبی برگرده و بهتر از گذشته انشاءالله ادامه پیدا کنه.
انشاءالله. آقای هاشمی، خب شما یه مقطعی اگر اشتباه نکنم سازمان مهندسی رو هم مدیریت میکردین.
بله.
و اون دوره کوتاه مدتی بود تا اونجایی که توی ذهنمه.
ببینید مقاطع در واقع دوره‌های مدیریتی سازمان نظام مهندسی 3 ساله هستش. یک دوره هم بنده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم، یک دوره 3 ساله. و خب به حمدالله به دلیل اینکه در اون مقطع شرایط اقتصادی کشور ما و درآمدهای ارزی ما و در واقع رونق پروژه‌های عمرانی ما بالا بود، خصوصا در بخش مسکن، به نظرم دوره شاید بهترین دوره از نظر مقطع زمانی، نه از نظر مدیریتی، عرض بکنم که بنده بودم یا نبودم، از نظر رونق وضعیت اقتصادی و عمرانی بود. چرا که ما متوسط ساخت مسکنمون در شرایط خوبمون سالانه حدود 850 هزار واحد مسکونی بود.
بله.
و این در اون مقطع به بیش از 1 میلیون واحد در واقع رکورد زده شد. این که کار نظام مهندسی ساختمان نبوده که من بگم ارشاد خدمتون کار بنده یا تیمی که با بنده کار میکردن بود. وضعیتی بود که در واقع کشور به این نتیجه رسیده بود و برای این موضوع سرمایه گذاری کرده بود که با توجه به قانون اساسی ما و وظایفی که دستگاه‌های اجرایی دارن، هر کدوم نقش خودشون رو و سهم خودشون رو در واقع ایجاب بکنن، چه شهرداری‌ها، چه بخش دولتی، چه بخش تقنینی و نظارتی ما در مجلس، و شرایطی ایجاد بشه که سالانه بیش از 1 میلیون واحد مسکونی ساخته بشه، که اگر این روند ادامه پیدا میکرد به مدت 10 سال ما میرسیدیم به یک معدل و نرم در واقع خوب در سطح دنیا و یک رشد و یک استاندارد قابل قبولی رو میتونستیم از نظر تأمین مسکن داشته باشیم. هم در واقع نوسازی بافت های فرسوده صورت می گرفت به این ترتیب و هم روند افزایش در واقع نیاز واحدهای مسکونی می تونست تأمین بشه. ببینید ما در سطح دنیا حدوداً به طور متوسط 30% از درآمد خانوار در کشورهای نسبتاً مرفه، 30% از درآمد خانوار صرف هزینه مسکنشون میشه، در صورتی که توی کشور ما چیزی بین 50-70% از درآمد خانوار صرف هزینه مسکنشون میشه. و این در واقع افزایش هزینه مسکن موجب میشه که در واقع هزینه‌ای که یک خانوار برای سایر بخش‌ها میکنه، حالا هم از آموزشی، بهداشتی، پوشاکی، تغذیه و الاخر، طبیعتاً دچار اشکال و مشکل بشه. و اگر این سیستم عرضه و تقاضا یک رابطه برحال قدیمی و شناخته شده است دیگه، اگر عرضه و تولید مسکن در حد مناسب و قابل قبول باشه، طبیعتاً ما این رشدهای فزاینده قیمت در واقع واحدهای مسکونی رو نخواهیم داشت و این در واقع رفاه خانوار ما به دلیل اینکه بخش بیشتری از درآمدش رو باید صرف مسکن بکنه دچار مخاطره یا محدودیت نمیشد. اما به دلیل کاهش تولید مسکن باعث شده که این هزینه ها افزایش پیدا کنه و خانوادهای متوسط و پایین تر از حد متوسط ما دستیابی به مسکن در واقع ملکیشون خیلی سخت‌تر بشه. و امیدواریم از این طرف هم اشتغال ما دچار مخاطره میشه. ببینید بیش از 140 شغل ما رابطه مستقیم با بحث تولید مسکن داره. الان بسیاری از کارخانجات ما دارن با ظرفیت 30% کار میکنن. چرا؟ چون در واقع مصرف نمیشه اون تولیداتشون. از این طرف هزینه های تولید و هزینه های در واقع نگه داشته اون کارخونه سر جاش هست و این موجب میشه که این به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا برای کشور دچار مشکل بشه. این موضوع رو ما در گذشته هم داشتیم و این سوداگری هایی که در بخش ارز و سکه و ارشاد خدمتون خودرو اینچنین مواردی پیش میاد ناشی از اینه که سرمایه‌ای که تو بخش تولید داشته کار میکرده و اشتغال و نیاز جامعه رو مرتفع میکرده به دلیل اینکه یک سود کاذبی در بخش دیگری به وجود میاد و از این طرف تولید مورد حمایت و پشتیبانی قرار نمیگیره، اینطور میاد مثل سیل وارد میشه تو بخشای دیگه و بحران سازی میکنه. اما
خب فکر نمی کنید این دلیلشون سوداگری و دلالی و رسیدن به یک پول راحت و به قول معروف ایزیمانی باشه که خیلی هم زیاد شده توی کشورمون؟
خب ببینید این ناشی از اینه که شاید اون در واقع پارامترها و شاخصه های بالاخره مثبت در جای خودش قرار نداره. وقتی میبینید که برابر قانون باید بستری فراهم بشه برای اینکه تأمین مسکن خانوارهای نیازمند در جامعه ما، این نیازمند به معنای اون نیست که کسانی که واقعا دستشون به دهنشون نمیرسه یا مثلا تحت پوشش های حمایتی هستن، نه، کسانی که کار میکنن، درآمد دارن و قدرت اداره زندگی خودشون رو دارن، اما به صورت منطقی، نه اینکه بیان 70% درآمد خودشون رو صرف مسکن بکنن. خب وقتی تولید مسکن مورد حمایت واقع نشه به هر دلیلی، حالا این دلیل میتونه بخش تقنینی باشه، قانونگذاری باشه، یا بخش مدیریت شهری باشه، یا بحث افساد مدیریت اجرایی کشور، وقتی میبینیم که یه فرد مسئولی میگه من افتخارم اینه که در طول 6 سال مثلا واحد مسکونی افتتاح نکردم،
احیانا منظورت چون آقای دکتر آخوندی هن دیگه،
حالا من نمیخواستم اسم ببرم، خب یعنی این که غیر متعهد بودن نسبت به مسئولیتی که داشته و عدم حمایت از بخش.
حالا این جمله یه تکمله‌ای داشت، یه مقدمه‌ای داشت و فقط خود این جمله تنها نبود و یه استدلالی هم پشت این ماجرا بود. اون استدلال از جانب شما پذیرفته نیست، درسته؟
من ببینید نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میخوام اینو بگم، گفته شده که مثلا مسکن مهر کار در واقع قوی نبوده. حالا من که میگم قوی نبوده، حالا کلمات خیلی بدتری نسبت بهش مطرح شده و گفته شده میخواد طرح جایگزینی براش در واقع ارائه بشه، ولی در طول 6 سال هیچ طرحی ارائه نشده و هیچ طرحی اساسا نه ارائه شده، نه تصویب شده، نه اجرا شده. بعد از 6 سال حالا در دوره مدیریت جدید، حالا یه طرح جدیدی اومده، حالا اصلا نمیخوام وارد این موضوع و طرح بشم، ولی طرحی خواهد بود که به هر حال هنوز خروجیش در نیامده و چه بسا ظرف 2-3 سال آینده هم در واقع این خروجی نتونه در واقع به عرصه بیاد. خب این ببینید رابطه من عرضه و تقاضا رو عرض کردم، وقتی عرضه در حد مناسب و کافی نیست، چرا امروز عرض شد خدمتون که یه دفعه میاد نمیدونم قیمت خودرو، قیمت نمیدونم ماسک افزایش پیدا میکنه، چون تقاضا رفته بالا، ارشاد خدمت و عرضه افزایش پیدا نکرده و چه بسا برای سوداگری هایی کاهش هم پیدا میکنه. خب این طبیعیه که افزایش قیمت رو ما داشته باشیم. وقتی به همین ترتیب کسانی که به دنبال خرید مسکن بودن، هر روز به روز فاصله شون بیشتر میشه و از اون طرف هزینه اجاره مسکن روز به روز افزایش پیدا میکنه. خب ما هم در واقع سرمایه رو بردیم تو بخش کاذب، هم اشتغال رو کاهش دادیم، هم هزینه تأمین نیازمندی های مردم افزایش بوده. که چرا؟ چون ما طبق به قانون عمل نکردیم. قانون رو ما داریم، هم در بخش قانون اساسی، هم در برنامه های میان مدتمون، چشم اندازمون، میان مدتمون، 5 ساله ها و سالانه ها. ولی ببینید وقتی بودجه عمرانی کشور میبینیم، عرشبت خدمتون که برای حدود 85,000 پروژه نیمه کاره که 700,000 میلیارد تومان نیاز داره برای تکمیل این پروژه ها، میاد و مثلا 50,000 میلیارد تومان پیشنهاد میشه، 20% هم تخصیص پیدا میکنه. از طرفی میاد برای اینکه رفع این مشکل بشه یه پیشنهادی تهیه میشه. ما باید کار مردم رو به خود مردم بسپاریم. ما میایم در واقع قانون پیش بینی کرده که پروژه‌های عمرانی نیمه کاره که متقاضی بخش خصوصی داره اینها به مردم واگذار بشه، مشروط به این که اونها این رو تکمیل کنن و حداقل تا یه دوره مثلا 15 ساله به اون کار اختصاص پیدا کنه. حالا این ورزشگاه هستش، بیمارستان هستش، یا هر پروژه راه هستش و الاخر. خب یه تقاضایی در بخش خصوصی براش وجود داره، قانون هم چارچوبش رو مشخص کرده، ولی این قانون اجرا نمیشه. از اون طرف پروژه عمرانی هم بودجه‌ای بهش تزریق نمیشه برای اینکه تکمیل بشه. چه اتفاق میفته؟ پروژه نیمه کاره ما روز به روز مستهلک میشه، هزینه تکمیلش روز به روز افزایش پیدا میکنه، سرمایه‌ای که اونجا در واقع حبس شده روز به روز بیشتر از بین میره و فاصله ما برای بهره برداری از این پروژه روز به روز بیشتر میشه. ببینید صرفا در بخش واحد مفهومی ما این مشکل رو نداریم، در سایر بخش ها هم متاسفانه وجود داره. امیدوارم بالاخره این مهندسین عزیز ما تلاش بکنن، حتی مهندسینی که در بخش دولتی هستن یا در بخش غیر دولتی عمومی هستن، ویژه در مثلا مدیریت شهری، تلاش بکنن برای اینکه این رونق عمرانی در کشور انشالله به بهترین نحو ممکن در چارچوب قانون و منابعی که وجود داره انشالله مجددن ایجاد بشه، تا ما واقعا بتونیم شاهد این باشیم که مهندسین ما از توانمندی ها و ظرفیت ها و اون در واقع خلاقیت هاشون در کشورمون حد اکثر استفاده بشه، نه اینکه یه مهندسی یه تکنسیانی بیاد عمر خودشو و منابع خودشو صرف این بکنه که یه تخصصی پیدا بکنه و این تخصص مورد نیاز ما در کشور و بعد به دلیل اینکه بستر کار فراهم نیست بیان به نحو واقعا غیر مناسبی این نیروها برن برای بازار کار خارج از کشور. اشکالی نداره اگر ما با برنامه صادرات خدمات فنی مهندسی رو داشته باشیم، ولی اینکه خودمون نیاز داریم و استفاده نکنیم و این ظرفیت به کار گرفته نشه، از طرفی به ثمن بخش در اختیار دیگران قرار بگیره، این خوب شایسته در واقع کشوری مثل ما نیست.
آقای مهندس هاشمی، من چند تا نکته دارم و بگذارید که اینها رو مطرح بکنم، بعد ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. یک، ساخت و ساز و حالا نگاه به ایجاد مثلا مسکن پایدار برای مردم، هر حال ساخت و سازی چند شغل رو به شکل مستقیم و چند شغل غیر مستقیم رو ایجاد میکنه؟
ببینید برابر اون چیزی که سازمان آمار اعلام کرده، ما مستقیم و غیر مستقیم حدود 140 نوع و شغل رو در واقع در کشور به کار میگیریم.
با هر بنایی که ساخته میشه
140 شغل داره در واقع به گردش میفته، از تولید مصالح گرفته تا عرشات خدمتون که طراحی و عرشات خدمتون اجرا